جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثی رو دو جلسه خدمت دوستان به صورت پراکنده جاهای دیگه داشتیم در این ایام که یه تتمه ای از اون بحث رو به نحو اجمالی در این جلسه عرض بکنم تا انشالله بعدها اگر فرصتی شد به صورت مبسوط‌تر به این بحث بپردازیم انشالله. اجمال بحث این بود که عمده مشکلات ما در رویکردهای غلطی است که داریم. این جمله جمله مهمی است و خیلی روی این جمله میشه بحث کرد. در هر مسئله‌ای پیش از اقدام درست و کار درست ما باید دنبال رویکرد درست باشیم. ممکنه خیلی وقتا کارهای خوبی باشه، ممکنه خیلی وقتا کارهای بدی باشه، ولی رویکردهای خوب یا بدی باشه، این وزن این اعمال رو عوض میکنه. فرمود نوم العاقل افضل من عبادت الجاهل. آدم عاقل، آدم عالم، عارف، این خوابش بهتره تا عبادت جاهل. این کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه و با این مضمون مطلب ما زیاد داریم. فرمود غیر عالم و کسی که بصیرت به امر نداره کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، فسادی که ایجاد میکنه بیشتر از صلاحی که ایجاد میکنه. آدم خوبی هم هست، دغدغه های خوبی هم داره، چون روی کرده غلطی داره. بصیرت یکی از معادلهاش همین روی کرده درست داشتنه. چون روی کرده غلط داره، خرابی که ایجاد میکنه بیشتره تا آبادی که ایجاد میکنه. خیلی وقتا انگیزه های خوبیست، کارها هم کارهای خوبیست، روی کردها چون غلطه، درکها چون پایینه، شناخت چون کمه، که روی کرد هم خودش به شناخت بازگشت داره، اصلش معرفت چون کمه، این اثری که ایجاد میکنه بعضن بدتره، اثر بدش بدتره تا اثر خوبش. ما معمولا به روی کردها نمره خیلی نمیدیم. در امر ازدواج نگاه میکنیم طرف نماز خونه، بلکه نماز شب خونه، هیئتیه، این آقا مداحه، مثلا اهل حلال و حرومه، روی کردش رو نگاه نمی کنیم. اون روایت در کافیه شریف که الان یادم اومد، اگر پیدا کنم، خیلی روایت زیباییست. قبلا هم چند باری به مناسبت مختلف تو جلسات مختلف اشاره شده به این. اینم یه روایت دیگه هم که الان پیدا کردم در کافی جلد 1 صفحه 11. چقدر این روایت ما منابع غنی است واقعا. علی ابن محمد ابن عبدالله از ابراهیم ابن اسحاق احمر از محمد ابن سلیمان دیلمی از پدرش که میشه سلیمان دیلمی، میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام فلان من عبادتهی و دینهی و فضلهی. شروع کردم فلانی تعریف کردن، آقا چقدر اهل عبادته، چقدر متدینه، چقدر اهل فضله، چقدر اهل حلال و حروم، همش حرم، سحر و حرم، نماز ظهر و حرم، همش مجلس دعای کمیل، دعای ندبه، ختم صلوات، مجلس روزه دارن، ختم واقعه میگیرن، چه میدونم، چه آدم خوبی، خیلی متدینه. هی تعریف کردم از تدینش و عبادتش و فضلش و اینا. امام صادق فرمود کیف عقله، عقلش چطوره؟ همه اینا رو گفتی، عقلش چطوره؟ آقا خیلی محجب است، با نامحرم حرف نمیزنه، خیلی پسر خوبیه، هیئتیه، خمس میده. کیف عقله، عقلش چطوره؟ آقا پدر مادرش خیلی پدر مادر خوبی هست، اصلا بعضی که رسما پدر مادر یعنی کنه همین کفایت میکنه. بعضی موارد به کسی میگفتم بابا این باباش خوبه، حالا خودش هم میگه دیگه من مهمتر از پدر مادر خوب دیگه چی هستش، باباش خوبه مادرش هم خوبه، خودش چقدر میشنزی. کیف عقله، خب شما میخوای توی محیطی همکاری کنی با کسی، آقا این خیلی آدم خوبیه، خیلی متدینه، مثلا کفایت میکنه، کیف عقله، به کسی میخوای کار بسپاری، فهمون کیف عقله، عقلش چطوره؟ گفتم لا ادری، اونو نمیدونم، اونوش دیگه نمیدونم، آدم خوبیه، من مسجد و هیئت و ایناشو میدونم، عقله رو نمیدونم. فقال ان الثواب على قدر العقل، چقدر تعبیر تعبیر عجیبی است. امام صادق فهمون ثواب رو به اندازه عقل میدن به آدم، نمیگن که این 500 رکعت نماز خونده، 80 کیلومتر پیاده رفته، خوبه اونا، اینا صورت عمل خوبم هست، لازمم هست، ولی اونی که روح عمله و اثر بخشه عقل طرف، با چه حدی از معرفت و درک رفته. بعضی وقت آدم میبینه دیگه چیزای عجیب غریبی که حالا از باب اینکه وهن زوار امام حسین علیه السلام نشه نمیگم خیلی از این تجربیات و خاطرات رو، با کمترین تحلیل، با کمترین درک، با کمترین رویکرد درست، اصلا نمیدونه زیارت کی اومده، اصلا نمیدونه برای چی باید زیارت بیاد، اصلا نمیدونه که این زیارت اثرش چیه، قراره چه کاری در او ایجاد بکنه این زیارت. اینی که گفتن عارفن به حقه یعنی همین دیگه، هر چقدر این ادراک قوی تر باشه، خب شما برید زیارت بزرگان رو مقایسه کنید با زیارت کوچکان. زیارت بزرگان 10 دقیقه زیارت میکردن، جمع و جوش و سرفته، حالا بعضی وقتا به حال طولانی تر بیشتر، بعضی وقتا کمتر، نه سر و صدایی، نه فرش حرم رو گاز میزدن، نه رو سر کله هم دیگه رو به زری میچسبیدن، نه بالای سر رو 2 ساعت اشغال میکردن، یه چیز جمع و جور مختصر و مفید. یکی از رفقا پشت یکی از اساتید نماز خونده بود، میگفت که توی جاده قم میخواستم برم تو نماز خونه وسط جاده، ایشون رو دیدم و خیلی خوشحال شدم، گفتم که مثلا با استاد فلانی با هم یه خلوتی، الان یک نماز گولاخی میخونه، 45 دقیقه نماز ظهر مشتی میخونه. میگفت که دیدم یه نماز گله ایشون خون که من اصلا نرسیدم، دیدم زد بیرون دنبالش را افتادم، گفتم استاد فلان نه، گفت من با برم قم کار دارم، گفتم که خب من با تو میام، من ماشین میگیرم. ایشون گفتش که نه ماشین دارم، گفتم خب من با تو میام، گفت نه من با خانواده هم. بعد این دوستمون که داشت تعریف میکرد گفتش که آقا خیلی برام عجیب بود، عرض کردم که خب عجیب بودن نداره که، همینه دیگه، همسرشون منتظرش بوده این نماز رو اینجور خونده که ایشون معطل نشه، اذیت نشه. الا ان الثواب الا قدر العقل، ما ثواب رو آدم بی عقل یه نماز طولانی میخونه، این خانم معطل، بچه اذیت، 50 نفر معطل، اذیت و آزار و بله وقتای خلوت خیلی آتش عبادت داری، سحر پاشو یه یک ساعتی خلوت، هم خوابن، کسی هم از خواب ننداز، زابرا نکن، اون موقع آتش عبادت رو نشون بده، نه اینکه 50 نفر پشت این در وایسادن آتش عبادت دیو گل میکنه، یک نماز با حالی شروع کنه خوندن. شیطان یه حالی داره به تزریق میکنه اینجا در عبادت. اینا میشه علا قدر العقل، اینا عقله. امام رو ببینید، اون فیلم نماز مغربشون رو، نای رحیمیان تو این کتاب در سایه آفتاب که کتاب قشنگیه بخونید، میگه که مردم فکر میکنن که یه فیلم از نماز امام دیدن، فکر میکنن نماز امام همه هم شکلی، کلن سه تا سلام آخر هم یکیشو فقط میگه امام، انقدر تون تون میخونه. یه نماز مغرب گله رحمت الله علیه. چرا؟ برای اینکه مردم روزه دارن، نافله و مستحبات و اینا هم نمیخونه، صاف پا میشه میره سر سفره. البته خیلی لطافت تو این داستان هست، امام سر و ته نماز مستحبات رو میزنه، اول اذان نماز مغرب میخونه، اشاره هم نمیخونه، فقط مغرب با اینا میخونه، میاد سر سفره که اینا افطار کنن، افطار هم با اینا نمیکنه، همه که سر سفره میشینن امام یه تفقدی از همه که میکنه، میگن خب آقا افطار، مثل که فقط یه چایی میخوریم، فهمید که خانمم منتظر افطار با خانمم، پا میشه میره نماز عشا هم که خودشون میخونه. این نماز گوله رو میخونه، ولی اونجوری که نقل شده، اینای فراهانی نقل میکرد خادم امام، ظاهرا 7-8 دقیقه امام روپا وای میسته تا آقای خامنه ای تشریف بیارن. آقا گفتن که خب امام رفتن دیگه، سر سفره و مسئولین رفتن و اینا، ما وایسیم اینجا نافلمون رو بخونیم، کسی معطل ما که نیستش. اینا تواضعشون ها، بقیه زود خوششون چپوندن بغل امام، بعضیا که به امام بچسبن، ایشون دید نماز دونه رفتن سر سفره افطارشون میکنن، حالا ما هر وقت رفتیم ما هم افطار میکنیم، ایشون وای میسه به نافله. امام 6-7 دقیقه 7-8 دقیقه برپا وایساده وای میستن تا آقای خامنه ای بیان. آقام نمیدونستن که اینا معطل ایشونن. اینا فرهانی میگه من در گوش آقا گفتم که آقا امام معطل شما بوده دیگه. میگه سری نافره تموم که پاشو گو آقا برای چی معطل منه. بعد دیدن که امام وایساده نشسته تا ایشون بیاد، بغل خودش نگه داشت ایشونو و ایشونو بغل خودش نشوند و یا حالا احوال خوبی هم کرد و یه چیزی هم ازشون پرسید. و اینا فرهانی میگفتش که بعدها به آقا گفتم که امام موقع به چی گفت، گفت آقا فهمنن یادم نیست، گفت بهش گفتم سید اولاد پیغمبر، تو خوابی که شب میبینی یادداشت میکنی، من میدونم اون جمله‌ای که امام خمینی اونجا بهت گفته رو نمیدونم، گفت آقا لبخندی زد، فهمنن حالا بمانه. یه چیز خاصی بوده حتما امام فهمده بوده. آقای رحیمیان تو اون کتاب میگه که مردم فکر کردن که نماز امام فقط همین شکلی بود، یه نماز گوله میخون، میگن ببین امام خمینی هم گوله میخون، گفت بابا من نماز ظهر بودم، رادیوی امام خراب بود، من یه روزی ظهری رفتم رادیو ایشون رو درست کنم، دیگه همجور مشغول درست کردن رادیو که شدم اذان شد و امام هم همونجا وایساد به نماز، نماز ظهرش 40 دقیقه طول کشید و اشکی بود که رو سینه ایشون ریخته بود موقع نماز. میگم یه نماز مغرب تو جمع دیدن گله خونده، فکر کردن امام خلوت هم که بوده، بعد میگم میگه این که تو جمع اینه خلوتش چیه. ما اینجور با خودم میگم امام اینجا که جمع بود جلو مردم بود این شکلی خون، خلوتش که دیگه هیچی، احتمالا دو رکعت میخونه مغرب. نه، عرفا اولیاء خدا برعکسن، اینا همین استاد بزرگواری که گفت اینطور، بله در خلوت هم اونطور، نماز 30 دقیقه 40 دقیقه اینا بستگی داره که کسی معطل هست نیست، اذیت جا فلان اینا همه اینا رو حساب میکنه، کیف عقله. بله گفتم آقا نمیدونم، عقلشو نمیدونم، فرمود ثواب به اندازه عقله. بعد داستان رو امام صادق فرمودن، این قضیه روی کرد اینه، حالا مقدارشو عرض بکنم، باید بیشتر از اینها در مورد این بحث صحبت بکنیم انشاءالله. فرمودن مردی از بنی اسرائیل بود، کان یعبد الله فی جزیره من جزائل البحر، توی جزیره از جزیره های دریا عبادت میکرد، خضراء نظرت کثیرت شجر ظاهرت الماء، جزیره خیلی سرسبز بود، بانشات بود، درخت زیاد داشت، آبش هم زیاد بود، کیش میشه کجا میشه همون جاهاتونه. و ان ملکن من الملائکه مر بهی، آدم میتونه یه جوری بشه ملائکه هم گول بزنه. ابلیس این شکلی بود دیگه، ملائکه هم گول زد. سجی بیا ملکی رد میشد گفت یا رب ارنی ثواب عبدک هذا، خدایا رب من ثواب این بنده تو من نشون بده اینجا تو این حال. توی این فضاش هم فضا قشنگی بوده، خیلی منظره خوبی داشته، اینجا وایساده داره نماز میخونه، اینا همش هم نماز میخونه، ثواب این چقدره. فاراه الله تعالی ذلک فاستقل له الملک، خدا ثواب اینو بهش نشون داد، ملک دید خیلی کمه ثوابش. اعمال ما خدا باطن رو نشون بده، ملک هم معلوم شد که به هر باطنی راه نداره. چی در میاد از این اعمال ما دلمون خوش کرده. فاستقل له الملک، ملک اینو کم شمرد. فاوحى الله تعالی الی ان اصحبه، خدا بهش وحی کرد برو همنشینش. فاتاه الملک فی صورت انسی، تمثل بلکه تجسد پیدا کرد اینجا این ملک در قالب انسان، اومد کنار این عابد بنی اسرائیل در جزیره. گفت من انت، گفت انا رجلون عابد، همین با همین عقلش فهمیده میشه. گفت کی هستی؟ گفت من یک مرد عابدیم. حتی دارم برعکس، نه عقلش فعلا فهمیده نمیشه، همون ادامه داره، عقلش آخراش فهمیده میشه. نه این یکی گفت من عابدم، اون به این گفتش که تو کی؟ تو این تازه وارد بود. گفت شما؟ گفت من یه مرد عابدیم. بلغنی مکانک و عبادتک فی هذا المکان، خیلی بهم خبر رسیده بود که تو اینجا همش عبادت میکنی، گفتم یه سری بهت بزنم. فاتیتک لاعبد الله معک، اومدم خدا رو با تو عبادت کنم، عبادت جمعی با هم انجام بدیم. فکان معه یومه ذلک، اون روز کامل با این عابد بود این ملک. فلما اصبح، صبح که شد، قال له الملک، ملک بهش گفت ان مکانک لنزهن و ما یسلح الا للعباده. ملک به این آقا گفتش صبح که شد، گفت چه جای خوبی هم داری، خوراک عبادته، جای ترتمیزیه. عابد برگشت گفت ان لمکاننا هذا عیبا، نه اینجا یه عیبی داره. عیبش چیه؟ گفت و ما هو، عیبش چیه؟ گفت لیس لربنا بهیمه فلو کان له حمار رعیناه فی هذا الموضع. حیف که خدا الاغ نداره، ای کاش خدا الاغ داشت، الاغش رو می آورد یکم از این علف ها می خورد. این علف ها حیف، اینجا این همه علف اسراف میشه همیشه. دلم می سوزه میگم ای کاش خر خدا می اومد اینجا. این خر خدا گفت ای کاش خر خدا می اومد یکم این علف ها رو می خورد. فإن هذا الحشیش یذی، داره تلف میشه این علف ها اینجا، حیفه. خیلی ناراحت بود بنده خدا، تای استرس و نگرانی و اینا شو این عبادت، خوفش به این بود که این علف ها داره حیف میشه، خر خدا نمیاد بخوره اینا رو. چرا ملک بهش گفت و مال رب که همار، گفت رب تو که الاغ نداره. گفت لو کان له همار ما کان یزی و مثل هذا الحشیش، آره دیگه خب اگه الاغ داشت که، گفت جواب داد خب اگه الاغ داشت که الاغش میومدن علفا رو میخوردن، من از همینجا فهمیدم خدا الاغ نداره که علفا هم روش میکنه. خدا وحی کرد به ملک انما اثیبه على قدر عقله، دیدی چرا ثوابش کم بود؟ چون معنازه عقلش به ثواب میده. میشه صبح تا شب گر و گر نماز بخونی تاش دو شایی تو جیبت بیاد؟ اون دوشایی هم به اون گر و گر نمازه ندادن، به اون دوشای عقلت دادن. میشم صبح تا شب درگیر باشه انسان، ولی با معرفت، با تحلیل، با درک، با درک. این ور کلاس و اون ور تدریس و اون ور نمیدونم تألیف و، ولی بهرش از این کارا زیاد، ثوابش زیاد. اینا برمیگره به چی؟ به عقل. آفرین. پس آقا جان روی کرد و بعد درست کرد. تو تحلیلای سیاسیمون میگه آقا نمیدونم مجلس قبلی که اونطور بود، مجلس اینم اینطوره. حالا چهار تا خبر درست غلط هم پیدا میکنه. به اینا چی داده بودن میگفتن به این مجلس جدیده؟
بیدلیتی.
ماشین چی بود اسمش؟ بیدلیتی؟
بیدلیتی.
تی چی؟ بیدلیتی. اسمش هم نمیدونم، یعنی انقدر من از جامعه انسانیت دورم، در جزیره دارم زندگی میکنم. اسمش هم نمیدونم چیه، یعنی حتی نمیتونم تلفظ کنم اسمشو. عرض کنم که حالا خبرش هم راست بوده دروغ بوده، فیدلیتی چند هست اینا؟ یک و خورده ای؟ یه خبری راست دروغ میاد که مثلا به اینا ماشین دادن. خب اولم که باورم، چون در مورد هر عنصر حزب اللهی اصل بر فسادش و اصل بر اینه که هر خبری که گفته میشه در فسادش باور کن. ولی مثلا علی کریمی خواهرش هم بیا رو برو دوربین بشینه، این همش دروغ، این پرستو نظامه، این اومده اونجا نشست. ولی مثلا یه مجلسی یکی از نماینده‌هاش، یکی از همشهریاش در موردش یه چیزی بگه، کل اون مجلس رو میشه با اون تحلیل کرد. بعدش آخرش هم که مثلا بوده باشه و گرفته باشن و داده باشن و اینا، خب آقا اینم بود مجلس انقلابیتون. ما البته دفاعی نداریم، ما نه زد و بندی با این بندگان خدا داریم، نه کاری باشون داریم. بعد تشریح میشه که آقا نماینده مجلساتون هم که اینطور، تو دولت هم که یکی هم پیدا بشه که اونطور، اینم دولت رئیسیتون هم که اینطور. حالا الحمدلله هنوز تو دولت رئیسی ما اختلاس گنده اونجور نداشتیم خیلی به ترکون، یا هنوز صداش در نیومده هرچی هست. خب تهش میشه که آقا رئیسی و روحانی همشون یکی هم، دولت رئیسی، دولت روحانی، مجلس نمیدونم لاریجانی، مجلس قالیباف، خود لاریجانی، خود قالیباف. حتی ما سر افراد و اینها خب در مورد همشون نقد و فلان و اینها داریم، حتی گاهی خیلی تندتر از نقدم داریم. اینا سر جای خودش، ولی مشکل آقا اینه، ببین قضیه رو باید این نکتر به توجه داشت. بعد یهو آقا وقتی میگه مجلس انقلابی، جوون حزب اللهی یهو کپ میکنه، میگرخه که چرا مجلس انقلابی، چرا تحلیل نداره جوون حزب اللهی؟ من اصلا به ضد انقلابش که کار ندارم. نقطه نبود تحلیلش کجاست؟ در عدم درک تفاوت‌ها در رویکردهاست. نمیفهمه مشکل اصلی های روحانی، جدا از تنبلی و گشادگی ها و اینهایی که در ایشون بود، جسمی، روحی، اخلاقی، معنوی، عرفانی، مادی، همه چی، جدای از اونا زخم بستر و اینها که داشت و همه چی، مشکل اصلیش، بیماری اصلیش، بیماری فکری ایشون بود، بیماری های روحی و اخلاقی و عملیش همش از اینجا نشأت میگیره. بیمار بود واقعا، بیماریش هم در فکرش بود، فکرش بیمار بود. این نکته مهمی است، ما اینا رو تحلیل نمی کنیم. خیلی از آدم های دیگه هم هستن که فکرشون بیماره، اتفاقا از جهت رفتاری سالم هستن. خب آقای ظریف هم بیماره از جهت فکری، ولی از جهت رفتاری اونقدر مشکلات آقای روحانی رو نداره، ولی از جهت فکری همونقدر بیماره. خب کی جرأت داره در مورد ظریف حرف بزنه؟ هنوز که هنوزه. چرا؟ چون آدم متدینیه، دست به نامحرم نمیداده، شب قرآن به سر میگرفته، مسخره نکرده خدا و پیغمبر رسول و مثل آقای روحانی تا حالا. آقای روحانی خب رسما خدا پیغمبر هم مسخره میکرد، پیغمبر که قابل نقد میدونه اصلا ایشون. امام حسین هم که رفت چیز از عاشورا که درس مذاکره گرفت، رسما تاریخ رو به اهل بیت به سخریه گرفته بود. خب آقای ظریف این کارا رو نکرده، یا پاکتره. خب آقای ظریف همونقدر بیماری فکری رو داره، فرقی نمیکنه. رویکردها رو ببینید. قرآن در مورد منافقین تعریفش چیه؟ ایبتغون عندهم العزه فبشر المنافقین. آیش چیه؟ در مورد منافقین نه، که دیگه قرآن دیگه میفرماید که سوره نساء، بله در سوره نساء، بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما، به منافقین بگو عذاب علیمی دارید. خب منافقین کیان؟ الذین یتخذون الکافرین، اصلا به اعمال، نه اینا قتل کردن، نه دزدی کردن، نه اختلاس کردن، وعده عذاب علیم هم داده به اینها. مشکلشون چیه؟ کیان منافقین؟ مشکلشون در روی کرده. الذین یتخذون الکافرین اولیا من دون المؤمنین، ولی رو به جای مؤمنین کفار گرفتن، رفیق شیشاشون به جای مؤمنین کفارن، اعتمادشون به جای مؤمنین رو کفاره، دلگرمیشون به جای مؤمنین به کفاره. این منافقه، این روی کردشه که او رو منافق کرده. مشکل اصلیش در روی کردشه. بعد دیگه هر کثافتی که در میاد، دروغ میگه، فریب میده، اهمالکاری میکنه، هرچی هست بعد اینه. تو حزب‌اللهیش هم هزار تاشو داریم، تو دولت رئیسیش هم هزار تاشو داریم. شما حساسیت تو دولت رئیسی اول باید نمی باشه، بله اون یکی هاش هم آقای وقتی یه امام جمعه مثلا یه عدالتی نکرده باشه، بچهش مثلا یه جایی بخور بخور نکرده باشه، خوبه، بله باید اینطور باشه. باید حساس بود که مثلا شخصیت های مختلف به خانوادهشون حساس باشن، طهارت داشته باشه بیتشون، اینا همه سر جای خودش. بدتر از اون اگه این بود، خدای نکرده، بدتر از اون روی کرده غلطه. یعنی واقعا انقدر آدم باید تعطیل بشه فرق رئیسی و روحانی رو نفهمه؟ خودتو برو دکتر معرفی کن. واقعا نمیفهمی تفاوت اینا با هم دیگه چیه؟ تفاوت روی کردشون واقعا نمیفهمی؟ تفاوت روی کرده دولت اینا رو واقعا نمیفهمی؟ تفاوت روی کرده مجلسی ها رو با هم دیگه نمیفهمی؟ مجلسی آدم الان با مجلسی آدم مجلس قبل، تفاوت اینا رو با هم دیگه نمیدونی؟ این نکته مهمی. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه. خب چرا تو روی کردش اینه؟ چون عزت رو پیش او میدونه، اخم و تخمش پیش امام جمعه هرمزگان اینجور نشسته، پیش رئیس جمهور فرانسه خواهد خوش جر بده از شدت شادی، اون نخست وزیر انگلیس یه چیزی چرتی داره میگه، داره قش میکنه خنده. ایبتغون عندهم العزه. روی کرد آقا خیلی مهمه. ما به روی کرد متاسفانه خیلی بها نمیدیم، به اصلاح روی کرد ها خیلی بها نمیدیم، گاهی عملگراییمون خیلی زیاده. تو هر مجموعه خطا هست، اشتباه هست، فساد هست، فساد هست، نه اینجا هم هست. هر چقدر ما ها بالاخره نفسانیت داریم، بالاخره یه کسی یه ظلمی میکنه، یه حرفی به یه کسی میزنه، گاهی بنده از اون موارد جزئی خبرهای به هم میرسه، یه کسی تو حرف زنش با فلانی توهین کرد، یه کسی با اون یکی بد صحبت کرد، یکی پیامک داده اون یکی بد جواب داده، اینا هم هست، اینا هم آلودگیه دیگه، اینا هم بد اخلاقیه دیگه، توی یه مجموعه هست. ولی آیا میشه اینو به مجموعه نسبت داد؟ باید روی کرده مجموعه رو دید. آیا روی کرده مجموعه به اینه که اینو تایید میکنه یا رد میکنه، معروف میدونه یا منکر میدونه؟ خب یه مجموعه دولت آقای روحانیه، اساساً وابستگی رو تئوریزه میکنه، که قشنگترین تعبیر در مورد این تعبیر بود که آیت الله جوادی به کار بردن، دیاست سیاسی، که از دیاست خانوادگی بدتره. یه کسی زنش آلوده است، بعد میشینه فلسفه هم میبافه براش که ببین این که آلوده است این انقدر برکات اقتصادی داره، انقدر منافع از توش در میاد، کرای خونه رو باش میدیم، فلان میکنیم، اینطور میکنیم، اینطور. برفر دولت رئیسی دریای چیز رو، خلیج فارس رو داده به چینی ها مثلا، که اینا همش هم شعر و وره ها، بدبختی ها کنم واقعیت هم نهیکاش، واقعیت داشته کم دلون خونک میشد که اینا که میگین درست آخه، بعد میشستیم تحلیل میکردیم، واقعیت هم نداره بدبختی. میگه تا 25 سال دادن به چینی ها. خب اولا کی بوده، کجا بوده، دقیقا چی بوده، اینا هیچی. بعدش این روی کرد آخه با خود این آدم باید این تناسب داشته باشه، با دولتش، با اون افراد، با رئیس جمهور. زاویه دیدش نسبت به این مسئله چیه؟ لااقلش اینه که اینو دیگه فلسفه بافی براش نکنه که بیاد رسما تئوریزه کنه. اگه اونم باشه باز سگ شرف داره به کسی که همه اینا هست و فلسفه بافی هم براش میکنه. این چقدر دیگه داده رفته، با افتخارم داده رفته. برجام با اون همه خباستی که توشه، یعنی هیچ جای توجیه نمیذارن که بگیم آقا اشتباه کردم، بالاخره پیش میاد، بالاخره پیش میاد. این دیگه یه چیزی، یه جایی بذاریم دیگه، یه چیزی پیش میاد. فرق تعلیق و با چیز ندونی با لغو. این همه ادعا سر و صدا داشته باشی، این همه آدم هم دور و برت بوده، این همه مترجم بوده، این همه حقوقدان بوده، 2 سالم طول کشیده نوشتن این، باشه یه جایی تهش میده میگه بالاخره مسلمونی، آقا با اعتبار 80 میلیون که نمیخواستی رسما بازی کنی، یه حدی از مسلمونی برات قائلی، میگه اشتباه کردی. آخه بعدش میگه توجیه میکنی، بعد میگی میدان نمیذاش که ما مذاکره کنیم. لااقل توجیه نکن. زن آدم اگه خرابه لااقل توجیه نکنه، نه اینکه هم خرابش کردی هم فلسفه بافی هم میکنی براش، این که خیلی بدتر از اونه که اصلا قابل قیاس نیست. یه کسی که دیاست نسبت به همسرش داره با یه کسی که دیاست نسبت به ناموس مملکت داره، این به شدت دیاستش بدتر و کثیف‌تر. اون کلمه دیگه‌اش می‌خواستم بگم دیگه الان رد دادم، شدیدتر و بدتره. و ما ها نگاه می‌کنیم میگیم آقا این هم خوبه، بالاخره این هم آدم نه اصلا خیلی با کلاسه، خیلی با سواده، حتی فضایل اخلاقی معنوی هم درست حسابی هم نمیگیم، یعنی فقط چیزای پرت، خیلی با کلاس، خیلی خوشخنده است، مثلا قشنگ صحبت میکرد، مثلا قشنگ در زبان بدنش خوب بود، چرت و پرت. اینا محمدرضا پهلوی هم داشت خیلی هاشو، از اینا باز بهتر، یه وقتی دوتا دادم میزد یه جاهایی دیگه، انقدر دیگه حقیر نبود. لااقل با 4 تا کشور آشی خلیج فارس یه چشم قره‌ای هم گاهی نشون میداد، همون هم نداشتین بعضی وقت شما، اینقدر خاک بر سر بودید. جیبوتی ما رو تحریم کرد گذاشت رفت. این همه ادعا، مشکل اصلی اینا بالاتر از همه این خیانتاشون، بالاتر از همه این خباستاشون، بالاتر از همه این کثافتکاریاشون، بالاتر از این همه جاسوسی که تو دست و بالشون بود، مشکل اصلی که ماها بهش نمیپردازیم رویکرد غلطه. رویکرد غلط به کفار و جبهه کفار، رویکرد غلط به مؤمنین و جبهه مؤمنین، رویکرد غلط. چرا باور میکنه حرف او رو؟ ما دیروز یه روایت داشتیم میخوندیم سر کلاس با رفقا شوخی میکردم. حالا اسم میارم بخاطر اینکه اینا دیگه جای نذاشتن برای پنهانکاری. بابا دوباره برشته تازگی صوتی منتشر کرد، یعنی صحبت کرد توی کلاب هاوس و اینا. روایت بود که موسی بن جعفر رفتن بعد حج، هارون رفته بود مدینه، موسی بن جعفر رفتن سر بزنن به هارون. دیروز سر کلاس کلام بحث سر تشیع مأمون بود که مأمون شیعه بوده و حتی هارون الرشید هم شیعه بوده. داشتیم بحث میکردیم که اصلا تشیع به چه معنا باید گرفت، بحث اعتقادی اونها که آیا صرف این دانستن حقانیت کسی باعث شیعه بودنش میشه. این روایت رو داشتیم میخوندیم، روایت در اصول کافی هم هست، در عیون اخبار رضا است من صدق نقل کرد، جای دیگه هم هست که علمنیه تشیع، مأمون گفتش که هارون منو شیعه کرد، من اگه شیعه شدم هارون شیعه کرد. اونا گفتن که هارون شیعت کرد، اون خودش این بنی هاشم قتل عام کرد، بعد تو شیعه بود تو هم شیعه کرد. بعد داستان مفصل تعریف کرد که الان مفصل وقت نیست بخوام تک تکشو بگم، که اومده بودیم با پدرم، مأمون گفت حج و بعد اومدیم مدینه و سپرد کسی رو راه ندن، هر کی اومد پشت در نسبشو بپرسن، به این طایفه اون طایفه اون طایفه این مقدار پول بدین، پشت در هر کی اومد معرفی می‌کردن، اینم یه پولی میده. دیگه نشسته بودیم روی تخت و یکی اومد گفتش که آقا، یکی اومده جلوی در ازش پرسیدم اسمت چیه، گفته موسی بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، راش بدم. گفتش که این شخص اومده، گفت پاشد و با چه اجلال، حالا روایتش مفصله، حضرت هم سوار الاغ بودن حمار، میگه که نذاش حضرت از الاغ پیاده شن، گفتش که اگه خواستی پیاده شی بر رو تخت من پیاده شید. اینا میگه اومدن دور این
استر امام کاظم رو گرفتن و تا سر تخت هارون آوردن و رو خود تخت پیاده کرد و چقدر احترام، هی دستش رو بوسید و پیشونیش رو بوسید و صورتش رو بوسید و پسرمو حالت چطوره، جانم به فدات، عزیزم قربونت بشم، فلان نه کلی تعریف و فلان و اینا. بعد اوضاع چطوره، عیالت چقدره، حضرت فرمود 500 تا، گفت همش بچه‌هاتن؟ حضرت فرمود نه 30 خوردهش بچه‌هامن، بقیه‌اش خدم و حشم و کنیز و اینا. بعد گفتش که چرا دخترها رو شوهر نمیدی؟ حضرت فرمود که پول ندارم. حتی بعضی گفتن که این تقیه بود از جانب موسی بن جعفر، چون خبر رسید به هارون که حضرت وضعش خیلی خوبه، اومد این شکلی با آه نداری و اینا که ذهن هارون رو برگردون از این که اوضاع ما خوبه. هی حضرت گله کرد، ما که نداریم و وضع خراب و پول نداریم و فلان و بازار خراب، و اونم چند میلیون مثلا به قول ما چند میلیارد وعده داد که من اینا رو به شما میدم، فلان زمین رو بهت میدم، فلان جا رو فلان میکنم، همه این دخترات رو شوهر میدم، همه فلان اونطور میکنم، کلی وعده داد. بعد خیلی هم محبت کرد و موسی بن جعفر هم خیلی رندانه صحبت کردن با هارون. فهمونم بالاخره اگه یکی باشه که بخواد بستیت داشته باشه نسبت به ما، اولا تویی، تو باید اینطور باشی، قاعدش به اینه که یا امیرالمومنین تو اینطور باید هم تو اینطور رفتار کنی، حقم همینه. خیلی رندانه بود این تمامه. پاشدن حضرت رفتن و بعد مأمون سوال میکنه که چی بود، اصلا من ندیدم با کسی اینطور احترام کنی. گفت آقا نمیدونی این انهو امام حق، این امام حقه، این اولاست به من، به این جایگاهی که هستم. خب چرا تحویلش نمیدی؟ گفت تویی که پسرم هستی و عزیز دلمی، اگه چشم داشته باشی به این جایگاه، اون کاسه سری که این چشم توشه رو میکنم. ان الملک عقیم، سیاست نه با این حرفا نداره. میگه خلاصه گذشت و میخواستیم بریم، یه پارچه کوچولو، پارچه سیاه که توش پول میذارن، 200 دینار داد، گفت اینو ببر بده، زارم به مأمونم داد، ببر بده موسی بن جعفر، بگو من خیلی الان اوضاعم خوب نیست، انشالله مالیات حکومت برسه پولتو میدم. گفت 200 دینار بهش میدی؟ این گدایی که میومدن از غیر بنی هاشم و فلان اینا جلو در که میگفتی دم در را بندازیم، اونا رو لااقل کمترینشون رو 500 دینار میدادی، تو این همه وعده کردی به موسی بن جعفر، آخر 200 دینار بهش میدی؟ گفت فلان فلان شده، من مگه به قول ما مگه خر مغزمو گاز گرفته؟ من برگردم به این پول بدم، این پولا رو برم داره همه رو میکنه سپاه علیه من، هزاران صد هزار نفر رو علیه من بسیج میکنه، من به این پول بدم. اونجا عرض میکنم که این مدل برجام اگه اونجا بودن همونجا خوشحال میشن، میرم گفتن وعده هارون تضمین است، امضای هارون تضمین است، کلی هم جامعه رو میشوروندن، هارون به ما اینا رو وعده داده، امضا کرده. نمیفهمی واقعا، تاریخ هم نخوندی واقعا، دیگه از زاویه دید او به خودت نگاه کن، همه تحریما رو ور میداره، بانک تو به بانک جهانی متصل میکنه، آره ورد و همه رو بده به سرحسن نصرالله، بشار اسد هم که هم با همه این تحریما نگرش داشتیم، بعد میاد به پولم بدم که بعد بندازه به جون من بخوره، آره منم آره منم نوکرتم. واقعا اینقدر درک نداری تو، و چی میشه که آدم اینقدر بیشعور میشه از جهت سیاسی؟ این واقعا دست خود آدم نیست، واقعا تحلیلش اینه، این نتیجه کثافات باطنی، این رویکرد هم خودش نتیجه اعمال قبلیه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، رویکرد هم مقدمه اعمال هم نتیجه اعمال، یک سری اعمال کثیف رویکردهای پلیدی در آدم ایجاد میکنه، این خودش مقدمه خیانتهای بسیار بالاتر میشه. بنده همیشه تو ذهنم بود تو این چند وقت که این علی کریمی، خب بچه محل ما بود، میشناختیمش، میدیدیمش، میگفتم نمیتونه این انقدر یهو لیدر شده باشه برای شیطان، خیلی برام عجیب بود. آدم سربرایی بود، بالاخره میومد ما فوتبال بازی میکردیم، معلمون رد میشد، یه پراید هاشبگ هم داشت و یه چند تا خیام از ما پایین تر میشست، یه پیتزا فروشی هم داشت و خودشو میدیدیم، داداشش فرشید رو میدیدیم، بچه محل بودیم، آدم سربرایی بود نسبتاً، اون موقع هم دوران اوج شهرتش بود، دهه 70 نه دهه 80 اول دهه 80. خودم گفتم آخه چطور یهو میتونه بره بشه بغل رضا پهلوی، اینقدر اندازه پیدا کنه بغل مسیح علی نژاد، و اینا کلی کثافتن، چطوری انقدر گنده شده؟ تا این فیلم خواهرش دارم گفتم آقا فهمیدم. اون کسی که 17 ماه خواهرش اونجور اسیر کرده، بچه‌های خواهرش اونجور اسیر کرده، این یهو کسی تو دستگاه شیطان انقدر گنده نمیشه، انقدر نظام فکری آدم یهو دچار اختلال نمیشه، یه جاهایی میمونه یهو رو برام امام حسین وای نمیسی بگه آقا نمیدونم مسخره کنید همه چیو اگه نمیدونم یزید بر حق بوده فلان بوده اینطور بوده فتیاتو مندازین تو صد لاشقات. این حجم از کثافت از یه آدم معمولی بعیده، در نمیاد. من که یه کثافت خیلی بزرگی کرده باشی، 772 میلیارد انداختی گردن خواهرت، این بدبختم 17 ماه انداختی تو حبس، یه جنایتی کردی که شیطان این مدالو به تو داده که بتونی جنایت‌های بعدی رو انقدر انجام بدی، انقدر صدات اکو داشته باشه، انقدر مایه اذلال بتونی باشی. یهویی از آدم در نمیاد، با یه نماز صبح نخوندن و چهار تا فحش دادن و حتی دو تا آخون زدن و با اینا در نمیاد کسی یهو تو اون سطح مسیح علی نژاد و رضا پهلوی و اینا. این حجم از کثافت فکری یه عقبه سنگین از کثافت عملی میخواد. هر عمل بدی هم به همون میزان یه رویکرد غلطی ایجاد میکنه، اون رویکرد غلط دوباره زمینه ساز یه عمل بد بزرگتر میشه، اون دوباره یه رویکرد غلط بعدی ایجاد میکنه، اون دوباره زمینه بعدی رو ایجاد میکنه. این یه نظامه. از اون طرف حسنات یه زوایایی تو آدم اصلاح میکنه، یه رویکردهایی رو تو آدم، یه لطافتهایی میاره، یه حقایقی رو برای آدم روشن میکنه، یه فرقانی تو همون حد ایجاد میکنه، تشخیص میدی، یه نور باطنی داری، میفهمی آقا این دروغ نمیگه، این راست میگه، این حقه. به یه سید احترام میکنی، تیه رو ببینید، به امام احترام گذاشت از باب سیادتش، همین نور گرفت دستگاه پهلوی رو براش معلوم کرد که اینا کیان و چیان تا شهادتش برد طیب حاج رضایی رو، فقط به خاطر سید بودن امام حاضر نشد تهمت بزنه به امام، همین ازش خواسته بودن تهمت بزنه، آدمی که رو شکمش خالکوبی رضا شاه بود، عکساش هست طیب تو اون کتاب طیب، عکسای خالکوبی رضا شاه رو شکم طیب هست، تو دادگاه داده والا پیرنشو، رضا شاه رو شکمش خالو دیگه، یعنی رو خود مسیح علی نژاد قفل این کارا عکس رضا شاه خالکوبی کردن رو شکمش، اینقدر دل بسته بوده طیب. ولی یه نوری میاد احترام به سید، فقط هم سید ها، هیچ چی دیگه اصلا نمیدونم اون سید و چی بهش تهمت بزنم، همینقدر میگیره نجات میده آدم، عوض میکنه ذهن آدم، رویکرد آدم، عقل آدم رو. هر طاعتی به یک میزان عقل ایجاد میکنه، هر معصیتی به یک میزان عقل رو کم میکنه. اینم روایت ها فهمود، معصیت یه میزانی از عقل تو رو کم میکنه که لا یرجع الیه ابدا، دیگه اون مقدار عقلی که با این معصیت دیگه بر نمیگرده، البته با توبه بر میگرده. آسیبی میزنه به ادراک و شناخت تو، هر گناهی کوچیکی هر چقدر توی زوایای مختلف، یه تندی با زنت کردی، این یه آسیب معرفتی بهت میزنه، یه بی احترامی به پدرت کردی، یه آسیب معرفتی بهت میزنه، آسیب شناختی بهت میزنه، آسیب ادراکی بهت میزنه. و مشکلات اصلی ما توی این بوده، اینو ما نمیشینیم تحلیل کنیم، میگیم آقا زن زندگی آزادی، خب بعد دنبال مظاهرش میگنیم، ببین با تاپ اومده، ببین زن اومده تو خیابون، ببین زن زندگی آزادی تو بعضی چادریام هستا و اون خباست، و بعضی وقتا خباست فکری و آلودگی فکری. بنده رئیس حوزه علمی خواهران میشناسم که چادریه، 100 تا طلبه اونجا، بنده مدتی حالا کاری جلسه فلان، 100 تا 200 تا طلبه چادری زن در اختیارشه و زن زندگی آزادیه. خب این که خطرش از هزار تا از این دخترای فاحشه کف خیابون بیشتر و بدتره که، ولی خب چادریه، نمازخونه، مؤمنه، کیف عقله، رسماً نظام غرب رو تبرئه میکنه، رسماً نظام اسلام در مورد زن رو تخطئه میکنه. این که از صد تا بدحجابی بدتره که دیگه. حالا امروز خیلی دیگه جنگی صحبت کردیم و جنگی، برداشه منبر رفته اون بزرگوار تو این مشهد، میگه به من میگن چرا در مورد حجاب صحبت نمیکنی؟ من در مورد ربا میخوام صحبت کنم، ربا که مهمتره، چرا در مورد این کسی چیزی نمیگه؟ تو واقعا مشکلت اینه که چی مهمتر از چیه؟ خب چرا پس روزه میخونی ازن؟ اگه تو میگی من اونو نمیگم چون این مهمتره، خب روزه مهمتره یا ربا؟ بس بچه مجلس روزه مهمتره، روزه میخونی؟ تو اصلا نه روزه هم میخونی، ربا مهمتره. تو اصلا صبح تا شب فقط تنها حرفی که میزنی نمیده ربا بسوارد، نمیده هیچی دیگه نبسوارد. برای چی مهمتر رو ول میکنی، نمیده مهم صحبت میکنی؟ این آدم خندش میگیره از عقل بعضی ها. کیفه عقله، صد تا نقد به این حرف هست. حالا بعضی دیگه هم چون میگم یه اشاره به جواب اینم بکنم. ربا خیلی بده. اولا از کجا در آوردی که ربا از بدحجابی؟ از کجا در آوردی که ربا از حجاب بدتره؟ حتی استدلال میاره، میگه چون در روایت داریم که یه درهم ربا از صد تا زنا با مادر در کعبه بدتر. خب از صد تا زنا با مادر یه بیهجابی هم هست از صد تا ربا بدتره. این یک، این فعلا داشته باش. ممکنه قبول نکنی اینو. اصل حرف رو باید بگم. اصل حرف چیه؟ اصل حرف اینه که این نظام بانکی ربوی ما که سیستماتیک ربا رو به خورد ما داره میده، این از کی و توسط کیا اومد؟ آخونده اینو تأسیس کردن، حوزه علمی اینو تأسیس کرد، جمهوری اسلامی تأسیس کرد، سپاه پاسداران تأسیس کرد. این مال کی بوده؟ از کجا اومده؟ این نظام بانکداری مال غربه، توسط غربی هم اومده. تمام این متدایی هم که پیاده می‌داره میشه توسط غربی هست. البته ما چون عقب مانده ایم از جهت تکنولوژی های مختلف نسبت به غرب فعلی، اونا هی این نرخ اینو کاهش دادن عوضش که ما هم نتونستیم اونقدر اینو درستش کن چابکش کنیم. اونا رباشون رو ترتمیزتر کردن، ولی اصل این ربا مال اونجاست. خب چه اینو نمیگی لام از سبت تو که انقدر مهمه برات که مهمترین ها رو بگی؟ تو ریشه ربا رو بگو. چرا خود ربا رو میگی؟ ریشه ربا تمدن غربه. و جالبیش اینه این تمدن غرب که ربا رو آورده، سیستماتیک کرده، بانکداری کرده، وقتی میخواد شما رو از هستی ساقط کنه با بانک و ربا از هستی ساقط نمیکنه، با تغییر روی کرده تو نسبت به زن از هستی ساقطت میکنه. بعد که این آقا روی کرده تو میخواد تغییر بده، روی کرده تو نسبت به پول نمیخواد تغییر بده، روی کرده تو نسبت به زن میخواد تغییر بده. و چقدر آدم باید نفهم داستان چیه، فکر کنه داستان سر یه دونه روسری و چهار تا مو. یه درگیری تمدنیه، دو تا جبهه با هم درگیر شدن. این جبهه میخواد یک اختلال شناختی ایجاد کنه در اون جبهه که با اون اختلال شناختی بتونه تماما غارتش کنه. رو چی متمرکز شده در اختلال شناختیش؟ توی ادراک و تعریفش نسبت به زن. اینقدر واضحه این قضیه، چطور درک نمیکنی؟ این اختلال شناختی رو با یه سری المان‌ها و راهبردهایی میخواد ایجاد بکنه. یکیش بحث حجابه، اختلال در رفتار محجبه هاست، اختلال تو این چارچوبه، تو این قانونه، اختلال رفتاری است. به واسطه این اختلال رفتاری میخواد اون اختلال شناختی رو ایجاد کنه. اون اختلال شناختی که ایجاد شد، هزار و یک اختلال رفتاری بعد از اون سنگین تر از اینو اجرا خواهد کرد، اتوماتیک، بدون درد و خونریزی، بدون هزینه. عرق هم بعدش میاد، کاباره هم بعدش میاد، عمل منافی عفت گروهی وسط خیابون هم بعدش میاد، لوات هم بعدش میاد. من از شما سوال میکنم لوات بدتره یا شرک بالله؟ کدومش بدتره؟ آیه قرآن فرمود هر چی رو ببخشم ان الله یغفر الذنوب جمیعا الا ان یشرک به. خدا همه گناه رو میبخشه غیر از شرک. آیه قرآن دیگه میگه چرا من باید در مورد حجاب صحبت کنم وقتی ربا هست؟ خب چرا در مورد ربا باید صحبت کنی وقتی شرک هست؟ این یکی. اینم یکی. نکته بعدی، شرک بدتر بود یا لوات؟ البته لوات درسته، شرک بدتر بود. من از شما سوال میکنم حضرت لوط وقتی با این امت کثیف مواجه شد چرا به شرک اینا کار نداشت؟ چرا به لوات اینا چسبید؟ این حماقت وقتی نهادینه میشه در یه آدم این شکلی میشه. یه شروری میبافیم برای خودمون، منبر مفت امام حسین هم که بهمون دادن، نمیدونیم یه امانت اینجا این تریبون این نذاشتن برای شعر و ورای قشنگ بافتنیای من و شما. بعد متقن حرف بزنی، محکم حرف بزنی، استدلال داشته باشی، استناد داشته باشی حرفت. یه چیزی بگی که فالوور جمع کنی، منبر بعدی گرونتر، بالاتر، بهتر، چربتر، شلوغتر. نسبت به فرد خاصی اینا که میگم نیستا، کلی دارم عرض میکنم، به فرد خاصی تطبیق ندید. این مسئله اینه. حضرت لوط برای اینکه آقا این رفتار یک رفتار تمدنی است و این رفتار خودش اختلالات شناختی میاره، اختلالات شناختی رو نهادینه میکنه. با شرک هم شما میخوای برخورد کنی، باید با مظاهر شرک برخورد کنی. با خود شرک هم چجوری برخورد کنم؟ همه انبیا مظاهر شرک درگیر بودن. حضرت شعیب با مشکلات مفاسد اقتصادی، خب اینا با آدم مسلمون که مواجه نبودن که، اینا با مشرکین مواجه بودن، ولی روی سری رفتارها دست می‌ذاشتن. اون رفتارهایی که نمادهای رفتارهای مشرکانه اینها بود و شرک اینا از اینجا پمپاژ می‌شد. دنیا رو غرب با اینجا داره منحرف می‌کنه و کثیف می‌کنه، با اختلالات رفتاری در حوزه دامن که ابعاد وسیعی هم داره. یک سری پروژه، این پروژه، این ابر پروژه، پروژه‌های خوردی داره. یه بخشیش برای من و شما تو حوزه حجابه. خب این به همینجا که اکتفا نمی‌کنه که تو ترکیهش 4 تا پروژه دیگر رو داره اجرا می‌کنه، تو کره داره 10 تا پروژه دیگر رو اجرا می‌کنه، همش هم تو همین تو حوزه جنسیه. ما یه قدمشیم، اون یکی‌ها 10 قدمشن، اون یکی‌ها 50 قدمشن. همین چیزی که الان تو کره ما داریم، چی اسمشون این کثافتا، چی BTS، چی اسمش، آره BTS. خب این BTS هم کار غربه دیگه، این هم یه پروژه است. همینجا هم الحمدلله تو مدارس کم نداریم. یکی از مسئول مدارس تازه میگفتش که ما الان خیلی خوشحال میشیم که بچه هامون تو دبیرستان ها دگر جنس گرا بشن. یعنی وقتی میبینی دوست دختر داره یا دوست پسر داره خیلی خوشحال میشیم، بس که هم جنس گرا زیاد شده. یعنی میگیم این دختره الحمدلله با یه پسره، خدا رو شکر، سجده شکر میکنیم، بس که دختره با دختره. اینا همش پروژه است و ریشه هایی هم داره و خاکریزایی هم داره. شما یه جاری که زدی میره جلو، این فکر کردم مثلا بگم آقا روسری تو یکم بده عقب، اینا البته قبلترش هم پروژه های دیگه بوده که اومدیم جلو. این از چادر مشکی از دهه 70 شروع شد که چادر مشکی تبدیل به چادر رنگی کرد، بعد اومد جلوتر مانتو هم معادل حجاب چادر شد، همینجوری اومده جلو. این 20 تا قدمشو طی کردیم، همش هم به یک معنا حرفای حق و درستیه ها، ولی نمیفهمه که اینا پروژه است. حرف درسته، حرف درسته، تو یه جوری اجرا کن، پیاده کن، پروژه رو تکمیل نکرده باشی. این خیلی اینا مهمه، قطعات تعریف شده است، آروم آروم میاد جلو. انشالله باشه اگه وقتی دیگه زنده بودم و حال داشتم اصلا اینا که آماده کرده بودم الان بگم که هیچ کنشون نتوستم بگم، و اینو فعلا روش کمی کار کنید و فکر کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.